یعنی چی؟ ها این ادامه اینو بگم.
یه ادامه شما فرمودید که رسیدی به این مثال به علم خیالی
از بله. مثال جشن. بله. اونجا عرض کردم که وقتی که ارتباط مستقیم این بچه، این انسان، ارتباط حسی مستقیمش قطع میشه و تمام میشه، خب وقتی این اتفاق میفته اون علم براش باقیه، یعنی صورت اون علم براش باقی میمونه ولی بدون ارتباط حسی، به این میگن علم خیالی. بفهم مثالشو گفتیم چی؟ شما یه تابلو رو میبینید، چشمتون رو میبندید، وقتی که چشم میبندید دیگه ارتباط حسی مستقیم باهاش ندارید، اما میبینیدش، اما علم دارید بهش، دیگه نمیبینید ولی علم دارید بهش. این علمی که به این دارید علم خیالیه، چون دیگه از ارتباط مستقیم حسی منفصل شده. اینو ما عرض کردیم جان.
وقتی انسان بمیره خب این کلن اون آلا نفس این کلن اون دنیا اون دو چشمه نه این بیده هیچ چیزی حالا مثلا ارمان هست تا بمونم نه.
خب
اونجا چه علم وجود داره؟ اون خیالی وقتی چیه؟
یعنی وقتی که اگه نمرده باشه انسان، نه اینا علوم خیالی هستن،
نه
هستن هستن، تا زمانی که تدبیر بدن هست، ذهن هست و علم خیالی هست. حالا اغما اگه بشه خواب، بله 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 بله، اغما اگه بشه خواب، خب خواب سیر در عوالم بالاتر از عالم ماده است، میشه علم حضوری به این معنا. اما علوم خیالیش تأثیر دارن در چیزهایی که میبینه. وقتی که بدنش دیگه جدا شد، روحش از بدن کامل جدا شد، دیگه میره توی وادی دیگه، میره توی وادی که دیگه اونجا اعتبار و علم سامنه، علم حصولی و این حرفا دیگه به این معنا وجود نداره. و کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید یوم تبدل الارض غیر الارض، یه چیزی هست، این مرحله دیگه است. کلن همه اینها از بین میره. لذا موتو قبل ان تموتو رو بعضی بزرگان اینطور معنا میکنن که او چیزایی که قراره بعد مرگ برات اتفاق بیفته الان به وجود بیاره. لذا همین الان میشه آدم عبور کنه از همه مراحل علم حصولی و توی رتبه دیگه عالم رو ببینه. این ممکنه و روایت هم داریم از این. و مرحوم آقای قاضی معتقد بوده که اصلا کل دین آمده برای همین، کل شریعت دلالت بر همین داره تا مراتب بالاترین مراتبش. در رحمت الله. خب جان،
ما میگیم که زمانی که انسان متولد میشه خالی از هر گونه نفس،
هر گونه
نفس،
نه نه خالی از هر گونه فکرتن و علم فعلی، نفس داره، نفسش هست، تصورات و تصویرات رو نداره.
حالا پس اون موقعی که انسان متولد میشه که موضوع
بله اونا مربوط به ناشی از چی؟
نفس یا فکر؟
نه اصلا فکر و نفس این دوئیته رو ندارن. فکر نفس همه ی وجود این انسانه، با ارتباطش با عوالم بیرون اون فکرها و تصویرها و تصورها میاد. بچه ای که اول متولد میشه این به خاطر فضای غریزی اونه، دنبال شیر میگرده، گرسنگیشو حس میکنه که غریزه خودش از میتونه مرتبه ای از مراتب فطرت باشه و این افعال ابتدایی رو شروع میکنه انجام دادن. کم کم دیگه از این افعال هی سنش که میره بالاتر جدا میشه، افعالش انتخابی تر، اختیاری تر، تأملی تر، فکری تر میشه و اینو آدم حس میکنه توی بچه. هی بزرگتر که میشه دیگه اعمال خطی مستقیم نداره، حتی غذا رو دیگه نمیخوره، چرا نمیخوره؟ گشنش میخواد لچ کنه، مثلا فاز دیگه به وجود میاد. از بحث خب ما خیالی رو نخوندیم درسته؟ هستی رو رسیدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. علم خیالی رو بگیم بعد وارد وهمی بشه. از ثانی گفتیم خب دیگه حصولی حسی رو توضیح دادیم و مرتبهش رو هم عرض کردیم. از ثانی، ثانی چیه؟ ثم تترقى مدارک الطفل. پس آقای مظفر معتقده که این مراتب مراتبن نه فقط اقسام، یعنی این طفل با ارتقاء رتبه درکیش میرسه به عالم خیال. یعنی خودش دوستان رسیدن به خیال یه ارتقاءه نسبت به حس. جانم بفهمون داری آدابی
مراتب رو از تطرقایه.
بله بله، ارتقاء مرتبه اینجا داره. ثم تطرق مدارک و طفل، این همون تیکهی که من میگم آقای مظفر کاش اینا رو نمیگفت. ایشون میره تو وادی تصرف. بفهمید فیت تصرف و چی میخواد آقای مظفر بفهمون؟ ایشون میفهمون تو عالم خیال دیگه این انسانه شروع میکنه تصرف کردن در اون صوری که قبلا گرفته بود. صور رو با هم مقایسه میکنه، به هم نسبت میده، صورت سازی میکنه تو ذهنش. مثلا یکی از شما، یکی از خدمت شما که عرض کنم، شهرتون رو توصیف بکنه برای کسی که اصلا تا حالا اونجا نبوده، هیچ عکسی هم ازش ندیده. شروع میکنه توصیف، اون با اون مواد ذهن میگید مثلا یه کوهی داره، مثلا اینقدر سبزه داره، این تصویر کوه داره، تصویر سبزی هم داره، ترکیب میکنه اونجا میذاره، یه ساختمونی داره فلان، یه بنای تاریخی داره، هی شروع میکنه تصویر، با اینکه ندیده اونجا را تصویر سازی کردن. اما مزقه میگه این توی قسمت خیاله که عرض کردم این در واقع قوه متخیل است. این با اون خیالی که ما دنبالشیم متفاوت، ولی خود یه دعوا نمیخوام بکنیم اینجا. ایشون تصرفات جزئی رو در صبر، جزئی یعنی هنوز داره رو شخص یه شهر کار، هم به ادراکات کلی نرسیده، داره مقایسه میکنه دو تا شاخص و دو تا عمود با هم دیگه، این بلندتر از اون، دو تا نور رو با هم دیگه، نور خورشید از این شدیدتره مثلا، بازی میکنه با تصاویر ذهنیش. بله این همون طائر خیاله. بله که امام میفهم که اگه ولش کنه این میره و تمام نمیشه هیچ وقت، یعنی اگر نگیریش تمام نمیشه، حرکت میکنه. الان چه داره بیرون نگاه میکنه، یه حوضی میبینه وسط، خب یادش میفته خونه پدر بزرگش یه حوضی داشت، بعد یاد پدر بزرگی میفته میگه عجب چه زود مرد، خیلی مرد خوبی بود، بعد یاد قبرستونی که پدر بزرگش توش دفنه میفته، بعد میبینه چند تا قبرها کنار هم دیگه، قبرها خیلی خراب شده، بعد با اوقاف اونجا صحبت کنیم قبرها رو درست کنیم، اوقاف مسئولش اصلا یه آدمیه که هیچ اکاش عوض میشد، بعد میره تو فکر بحثه کلی تو کشور، چرا اینا عوض نمیشن، چرا اینا باقی مونده سر جاشون، چیکار برام، بعد میره تو ریشه های انقلاب میره برمیگرده دوباره، هی میره و برمیگرده. این اتفاق برای انسان میفته تا زمانی که انسان اینطوری نماز نمیتونه بخونه، نماز واقعی نمیتونه بخونه، آدم از این رد شه. لذا یکی از بحثایی که تو تمام کتاب های اسرار و صلات حسابی نوشته شده همین مسئله ضبط خیاله، چطوری بگیریم این خیالو. مرحوم میرزا جواد ملکی تبریزی در اسرار و صلاتش میفهمد که خب یه تلاش نکاتیشون میفهمد برای اینکه اتفاق بیفته، خیلی هم جالبه. بعد آخرش میفهمد این که این مطلب کامل حل شه بعد از افاضه از بالا باشه، یعنی اینایی که گفتیم همه مقدمه چینی که از بالا یه کاری کنن ببندن این ذهنو، وگرنه اینطور نیست که خودت بتونی کارو تمام کنی. بذار یکی از مراتب صعود و سلوک گرفتن زمام کامل خیاله، تا اونجایی که انسان بتونه لحظه‌ای داشته باشه که هیچی تو ذهنش نباشه، بهش میگن تخلیه، هیچ نباشه. اونا اینطوری بودن خودشون. خب ثم تطرق مدارک طفل فیتصرف ذهنه، ذهن او تصرف میکنه، فی صور المحسوسات، در اون صورتهای محسوساتی که المحفوظت اندهو، که حفظ شدن نزد او، یعنی بعد از ارتباط حسی اینها به صورت خیالی در ذهن او باقی مونده. آی مظفر اون تیکهی که اینا ذخیره میشن و نگفته کلن، در حالی که اونو میگفت. چیکار میکنه حالا این ذهن؟ فینسب و این ذهن بعضها الی بعض، بعضی از صورتها رو بعضی دیگه نسبت میده. بله مثلا طرف یک کسی تصور میکنه، بعد ریش یک کسی دیگه رو میذاره توی صورت این، یا موهای اونو میذاره تو بله کله اون. کار میکنه ذهن انسان ها، کار میکنه، بدبخت میکنه انسان، یعنی از تمام تصاویر هی میگیره کنار هم میذاره بازی میکنه با آدم. لذا خود مسئله تصور و کنترلش تو مسئله ترک گناه خیلی مؤثره، خیلی مؤثره. یعنی اگه آدمی بتونه زمام تصورشو به دست بگیره کامل، که اونم سخته، واقعا میتونه گناه نکنه دیگه. چیز سیری ها مرحوم امام داره اینا رو، چون تصور است که شوق به وجود، تصدیق به وجود میاره تو اصول میخونید و شوق به فعل به وجود میاره تو وجود انسان. اگه اینطور نگاه کنیم میبینیم که ما روزانه میلیون ها ورودی داریم، رفقامون، ابنیه، ساختمان ها، بیرون میریم، داخل میریم، همه اینا میمونه برامون. بعدا طبق نظریه ملا صدرا اینا میشه عین نفس ما. برای همینه که اگه عین نفست با کثافات شکل گرفت، پدرت در میاد داره توبه. استغفرالله نیست که طرف استغفرالله. امیر المومنین گفت، فکر کنم این عبارت هم تو کلام حضرت بود که ویلکت، میدونی استغفار چیه؟ حتی نشستی تو استغفرالله، استغفرالله، شوخی میکنی با خدا؟ گوه آقا استغفار چیه؟ گوه ندم و علا ما مذا، بله، والعظم و علا ترک العوده ابدا. باید پشیمون واقعی باشی، نه اینکه امید داری دوباره گناه رو انجام بدی، حالا فعلا دستمون میرسه یه استغفار بزنیم. علا ترک العوده ابدا. در دعای امام سجاد در صحیفه سجادی میفهمد که و شرطی لکه، خیلی عجیبه عبارتش، به خدا میفهمد، عرض میکنه ایشون به خدا، و شرطی لکه الا اعود الى مکروه که ابدا، و این شرط بین من و تو باشه خدا که به سمت مکروه تو ابدا برنگردم. این توبه است. بعد امام میفهمد حق الله رو ادا کنه، حق الناس رو ادا کنه، بعد میره بالاتر. بله، انتویق بله بدنه یا نفسه علم العباده، رنج عبادت رو به بدن بچشونه، همونطوری که لذت گناه رو به بدن چشون. خیلی دیاله دیگه، توبهش توبه از توبه واقعیت. مرحوم علامه طباطبایی میفهمه توبه آدم رو برمیگردونه واقعا، همه چیز تکوینی آدم رو برمیگردونه به حالت سابق. لذا ایشون میفهمه توبه آدم توبه از گناه نبود. خیلی جالبه در المیزان. وگرنه اگه توبه از گناهی بود و اونجا گناه کرده بود، این بازگشت آدم برمیگشت به بهشت، ولی برنگشت. نشون میده این توبه، توبه از اون ذنبی که ما اسمشو ذنب میگذاریم نیست، چیز دیگه ایه. بله، المیزان نخونید نصف عمر، بلکه 99%. خب، فیان سبو بعضها الى بعض، بعضی از این تصویرها رو بعضی دیگه نسبت میدیم. مثلا چی میگه؟ میگه هادا اطول من ذاک، این آقا از اون یکی بلندتره. تصویر اینو مقایسه میکنه با تصویر اون، مقایسه شون میکنه، میگه این بلندتر. و هادا ذو انور من الاخر، این نور از اون نور دیگر نورانی تره. او مثله، یا مثل این، همینطوری شروع میکنه انجام دادن کار. و یؤلف بعضها من بعضا، شروع میکنه تصویر سازی با تصاویر سابق ذهنیش. یه دفعه غولی تصویر میکنه. دوستان، از عدم کسی نمیتونه، آیه آدابی غیر از خود عدم ها، از عدم کسی نمیتونه تصویر بسازه. همه اینها رو سابقا داره.
خود عدم که
این مفهوم عدم، یعنی از عدم، یعنی تا زمانی که چیزی نداشته باشی نمیتونی چیزی درست کنی. من این لفظ عدم رو بذارم کنار. تا زمانی که چیزی نداشته باشی نمیتونی چیزی درست کنی. از شیری که به لوله کشی شهر وسیس آب نمیاد. تمام. و یؤلف بعضها من بعضا تألیفا قد لا یکون له وجودا فی الخارج. وجودا فی الخارج، یه تألیفی که این تألیف گاهی اصلا خارجیتی نداره، یه دریایی از اصل تو ذهنش تصویر میکنه. جمع
این تألیف یعنی تصویر سازی کردن.
بله، تصویر سازی کردن. تألیف کلا یعنی ساختن از تصاویر گذشته. مثلا ببینید مثالو، آیا انصاری تصویر دریا رو داره دیگه، دریا رو دیدی، تصویر اصل هم دارید، اینا رو ترکیب میکنه، دریایی از اصل تصویر میکنه. همین الان تصویر کنید. ها، دیروز با کباب های آدابی رفتیم، امروز با عسل های انصاری میریم، این تا کجا برسیم. خب، دریایی از خون. و اینجاست که استعاره، تشبیه، مجاز، بلاغت متولد میشه. چرا؟ چون ذهن انسان و قوه متخیل انسان هی میتونه بسازه. میگه کربلا دریای خون بود. همه هم میدونن که نمیخواد بگه اونجا دریای خون اتفاق افتاد، منظور اینه که اونجا خیلی خونریزی شد. اما تصور میتونه طرف کنه دریای خون رو. چرا؟ چون میتونه دریا رو با خون ترکیب کنه. اصلا استعاره از اینجا تولید میشه، مجاز اینجا تولید میشه. میگه جا اسدون، شیر آمد. تصویر شیر رو داره، این آدم شجاع رو هم داره، شجاعت رو به جای نماینده شجاعت رو شیر میگذاره و تصور میکنه اینو. بعدن این حرفا مبادی علم بلاغت، علم بلاغت خودش مبادی فلسفی منطقی داره. چطور انسان قوه تخیلش، یه دیدار داشت های جوادی آملی با کارگردان ها، ای تونستید برید متنش رو بخونید، خیلی زیبا ایشون مسئله تمثل رو و خیال رو توضیح میده که چطور تو سینما اون معقول میاد تو محسوس قرار میگیره. خیلی فلسفه هنر اصلا بحثای ایشون رو چون ما توی سخت چرا حرف زنیم. خب و یؤلف بعضها من بعضا تألیفا قد لا يكون له وجود في الخارج، مثل چی؟ که تألیفه لصور الاشیاء التي يسمع بها ولا يراها، مثل اینکه تألیف میکنه چیزهایی که شنیده در موردشون ولی ندیده. مثل هر سال محرم، ما که ندیدیم، که ما ندیدیم، اما این مسموعاتمون تصویری برامون میسازه. و چه خوبه که تصویر مردم رو خراب بزنه. من مخالفم با اینکه در مورد خود عاشورا کسی فیلم بسازه، در مورد اطرافش خیلی خوبه، ولی خودش واقعا حریم خصوصی مردمه. هر کی برای خودش اونجا حالا با توجه به مقدار معرفتش چیزی درست کرد. لذا فیلم روز واقعه رو دیدید؟ شما از کجا اومدید؟ که اون مرد این ندای میشنوه و میاد به سمت کربلا و مسیحی بود مسلمان میشه و هیچ کس برش کن. تامون جلید. آقا این معروف بودی، هر کی یه ذره در مورد امام حسین خواسته باشه کاری کنه توی هنر بررسی مختارنامه رو خوب هم ندید. اون بهترین فیلمی که در مورد کربلا به نظرم ساخته شده. بله خیلی عالیه، خیلی. حتی قدیمی ما سال 70 و 1 و 2 این هست به نظرم. کی؟ نه همین آقای عبدالمطلب فیلم محمد هست که مجیدی ساخته. همین عبدالمطلب که اسمش یادم رفته، ایشون نقش اون مسیحی رو داره که ندایی از کرب. خیلی فیلم مؤثره. از کربلا میشنوه، دیر میرسه به عصر عاشورا میرسه که دیگه سرها رو بنیزه کردن. بعد نه اصلا این مسئله کلا، یعنی میخوام بگم خوبیه این چی بود، از اینجا شروع کردم، به خود واقعی عاشورا وارد نمیشه، همه چی از دوره. این میاد مسیر رو پیمایش میکنه با کسایی برخورد میکنه که میان به جنگ امام حسین. خیلی خیلی جالبه، واقعا خوب کار کرده. حتی کل داستانه دید اقتباسی از واقعیت ها، مثلا یکم نزدیک شدن به شخصیت وهبه که در کربلا به شهادت رسید. اما حالا اینو میخوام بگم، این مسموعاتی هن لیسمه و به هولا یراها، میشنوه ولی ندیده اونا رو، که ولی تصویرش میکنه برای خودش. کل تاریخ برای ما اینطور، کل بحث در مورد آینده امام زمان بیاد چه اتفاق میفته اینه. همه شما مسموعاتمون و تصاویر ذهنیمون رو ترکیب میکنیم در مورد آینده فکر میکنیم، وقتی که میخوایم تصویر و صورت بندی کنیم اون آینده. فیتخیل البلدت التي لم يرها، یه شهری رو تصور میکنه که تا حالا ندیدتش. مؤلفتن من از بر مؤلفتن درسته صفت بلده باشه، مؤلفتن من از صور ذهنیت المعروفت عنده من مشاهداتی للبلدان. از چی ساخته تصویر این شهر رو؟ از مجموعه ای از صورتهایی که تو ذهنشه و از دیدن شهرها براش وجود داره. رفته مشهد یه سری تصاویر دیده، رفته مثلا دسفول یه سری تصاویر دیده، رفته لرستان یه سری تصاویر دیده، رفته تبریز یه سری تصاویر دیده، قم یه سری، بعد یه شهری برای خودش میسازه. هیچ جا هم نیستین، خودش تصویرش میکنه، میسازه این. بس اونایی که تو این قضیه قویان رمان نویس میشن، داستان نویس میشن. اونایی که تو این حوزه قوی، اونا که قوه و شاعر تخیل. لذا مرحوم علامه طباطبایی توصیه میکنه زمانی که فلسفه میخونید دنبال شعر زیاد نرید، قاطی میشه همه چی، شیر تو شیر میشه، خیال و عقل با هم قاطی میشه. معلومه که تاش بعضی همین آدم، بعضی از افراد در میاد. حالا شما تو شعر یا نه الان
یه خورده میبینید؟
نه باشش کنم شعر. اون غور در تخیلاته، یعنی غور در شعر. توی مراتبی از کار فلسفی اونا باید تعطیل باشه، حتی بعدش باید بیاد دوباره، بعدش خدای طباطبایی دیگه، بعدش میدونم شعر بله همین گفتم و چی؟ همین گویم و گفتم بارها، بود کیش من مهر دلدارها. پرستش به مستی بابت در کشمه برونن زین حلقه هوشیار. یه شعر گفته یک کلمه عربی توش نیست، همش فارسیه جز یک کلمه حلاج که اسم یه نفر. چقدر این حرف چطوری تو همه حوزه ها نمیدونی. خب فیتخیل البلده التي لم يرها مؤلفه من الصور الذهنيه المعروفه عنده من مشاهداته للبلدان و هاذا هو العلم الخيالي. که ما گفتیم شرمنده و مزفر، خیلی هم دوست داریم شما رو به کتاب منطق رو، ولی این نیست، این تخیل قوه تخیلی است، حالا یه تخیلی است. يحصل عليه الانسان بقوه الخيال، انسان با قوه خیال به این میرسه. و قد يشاركه في بعض الحيوانات، گاهی بعضی حیوانات هم با انسان شریکن توی این مسئله. حیواناتی هم هستن که این قوه خیال رو داشته باشن، حتی ایشون دیگه خیلی خیال رو برد یه جایی که دیگه سخته که حیوانات در این حد داشته باشن. اون قوه خیالی که ما گفتیم قطعا حیوانات دارن، در اون حد محفوظات و مخزونات انسان از علم هستیش. مرتبه بعد چیه؟ این باز تو اون مراتبی که بو علی گفت نیست، حالا باز باید مزدتر جه اضافی کرد توزیم بود. علم وهمی. دوستان ببینید، اون چیزی که تا الان در مورد خیال و حس مشترک بود چی بود؟ جزئیت. حس علاوه بر جزئیت دو تا چیز مهم داشت، ماده داشت و مقدار. جزئیات یعنی چی؟ توضیح میدم همش. یعنی تعلق این علم به این شخص، به این شی، به این شهر. هنوز به ادراک کلی نرسیده شهرها، ادراک کلی مفهوم شهر اون تو علم عقلیه میرسه، ادراک کلی مفهوم انسان، ادراک کلی مفهوم دیوار، ادراک کلی مفهوم امکان، مفهوم ضرورت، مفهوم حدوث، مفهوم تجرد، مفهوم مادیت، هنوز ادراکش اینجاست. این آقا و این میز و این موبایل و این دیوار ایناست. خب توی حس ادراک من مقدار داره، یعنی بعد داره. مقدار یعنی بعد، چون شما ابعاد دارید دیگه. و ماده داره. یعنی چی ماده داره؟ خود ادراک ماده نداره. بعدا خواهیم گفت که علم کلاً باید مجرد از ماده باشه. اما علم من توی این لحظه تعلق به یه چیزی داره که اون ماده داره، توی علم حسی که دارم. و مقدار یعنی ابعاد داره. تو مرحله علم خیالی اصلا دیگه این متعلقه بگو ارتباط مستقیم باهاش نداره، مثلا ماده نیست. اما مقدار یعنی بعد بگو وجود داره. من واقعا توی ذهنم با ابعاد تصویر میکنم افراد رو، اشیا رو، ساختمون ها رو، دنیا رو. مقدار همون بعد است. بعد انشالله خواهیم گفت که عالم مثال عالم، ماده توش نیست ولی بعد و بعضی تکثرات توشه. عالم عقل که بالاتر از اونه دیگه، نه ماده توشه نه بعد. علم بعدی که آقای مظفر معرفی میکنه علم وهمیه. این وهمیه چیه؟ ایشون مثال میزنه به حب و ابویه له. این علم از جانب انسان، از جانب طفل که پدر و مادرش او رو
دوست دارم.
یعنی ادراک محبت غیر. خانم مظفر میگه این علم وهم. سازوکارش چطوره؟ سازوکارش رو مظفر نفرموده. علم وهمی علم به محبت در درون من نیست، چون علم به محبت و نفرت و بغض و کینه و اینا به بغض و محبت و نفرت خودم چه علمیه؟ قبلا گفتیم
حسی
حضوری. حسی در کار نیست،
حضوری.
اما من که تو نفس طرف نیستم که بفهمم واقعا الان حالت محبت داره یه حالت بگو نفرت، من از کجا میفهمم یه نفر منو دوست داری از من بدش میاد؟ آفرین، از رفتارش. علم وهمی چطوری به دست میاد؟ از مشاهده رفتار طرف مقابل به اضافه انطباق این رفتار بر حالت درونی فرد. مثلا میبیند که مادر او را میبوسد، اون فرد اون طفل، و خودش این حس رو داره وقتی محبت به چیزی دارم آن را میبوسم، مثلا یه عروسکی هم داره، اینو میفهمه، این حالت نوازش بغل کردن بچه کوچیکه، حالا بعد یکم بزرگتر بشه که اینو تو هم کوچیکی هم تو دو سه سالگی اینو میفهمه، خودش یه حالت درونی داره به نام حب، به نام بغض، به نام نفرت، اینو میفهمه و با بغض رو درک میکنه. اما دسترسی به حب و بغض بقیه که نداره، که ظاهر رفتار اونها رو میگذاره کنار این علم درونی و نفسانی که داره، نتیجه میگیره که چی؟ مادر او را دوست داره، حب و ابویه له، پدر و مادرش رو دوست داره. یکی بلند میشه آقا از تو حجه دارم باید شتلق میزنه تو گوش این، اگه بقیه فروز رو که مثلا این به خاطر مثلا الان تفنن این کارو کرد، حوصله‌اش سر رفت از مباحثه و کاری که اینا رو بذاریم کنار، چون این یه رفتار خشن نسبت به یه نفر دیگه و خودش هم درون خودش حس میکنه که وقتی بغض نسبت به کسی داره حس میکنه که دوست داره او رو یه طوری بهش آسیب برسونه و ضربه بزنه، آسیب رسوندن ای رو علامت میگیره برای اینکه در درون او حالت بغضی نسبت به بگوید خودش هست. این علمه که آن مزفر اسمش میگذاره علم وهمی، ماده و مقدار نداره. چرا؟ چون حب و بغض از قبیل محسوسات مادی نیستن که از ماده آمده باشن و بعد بعد دار باشن، نه، ادراک اولی ما در مورد حب و بغض و نفرت ادراک حضوریه، اصلا ماده تو کار نبود تو ابعادی داشته باشه. لذا علم وهمی نه ماده داره نه
نمیدار،
ولی علم وهمی علم حصولیه ها، براش مقدمات شدیم. علم وهمی علم حصولیه، علم به محبت خودت حضوریه، علم به محبت غیر حضوری نیست، چون تو اصلا به نفس او دسترسی نداری، این خودشه و نفسش فی دخیلت نفسی. این رفتار بر حالت درونی فرد، اینو بر خودش انطباق میده. آقای مظفر میفهمد پله بعدی علم، علم وهمی به این معناست، علم وهمی به این معنا. حالا این علم خودش توش استدلال به این معنا داره. ما شاید بعداً اگه بخوایم در مورد منطق بیشتر حرف بزنیم بگیم خود این بعد از علم عقلی شاید به وجود بیاد و نباید جاش اینجا می بود. حالا مظفر باز اینجا آورده، میشم دفاعی ازش کرد، چون ما مشاهداتی داریم که حیوانات هم محبت غیر رو به خودشون میفهمن. سگه اصلا طرف از 200 متری میاد بوی اینو حس میکنه، آره دامن از دست میده میاد سری که بهش برسه. حیوانات وحشی هم بعضی اینطوری هم شما یه لحظه یه شهر یه خونه تصور کن، طول داره، عرض داره، ارتفاع داره، درسته؟ اینا بوده، به این میگن مقدار. اما محبت رو، آره مسئله محبت رو یا نفرت رو اینا تصور بعددار نداره، تصور داریم ازش ولی بعددار نیست، چون منشأش ماده نبود اصلا، منشأش از نفس مجرد بود. جزئیات یه بار دیگه، چرا سه تا علم اول حیث جزئی دارن؟ چون که متعلقش به یک شخص، به یک مورده، من علم به شما دارم و به دیوار دارم و به در دارم، همه اینا این یک، این یک، این دو، این سه، این چهار، این پنج، این شش، چشمو که میمندم این علم هستم. محبت کسی که به خودم اسم میکنم محبت او به من، یه رابطه شخصی بین منو. اما یه علمی داریم مثل این، انسان‌ها با حیوانات متفاوتند. داری در مورد کلیت انسان حرف میزنی، دیگه کاری به زید بکر و عمرو و خالد و تقی و نقی نداری. میگی آب از هیدروژن و اکسیژن تشکیل شده، یک کاری به آب توی خونتون، یک آب لوله کشی، یک آبی که تو دریاچه ارومیه است، یک آب دریای خلیج فارس نداری. به این میگن ادراک کلی، ادراکی که دیگه اون حیثیات جزئی و محدود کننده توش نیست. انسان اینو داره که تو مرتبه علم عقلی انشاءالله میکنی. تا قبل از این همش جزئیه، تصویری از دریای مازندران، تصویری از خلیج فارس، تصویری از آب، آب فلان و فلان و فلان و فلان ده. حتی همین الان شما ادراک عقلی دارید، داریم سیرش رو میچینیم. همین الان شما ادراک در مورد انسان، میگه انسان چیست، میگه محبت چیست. محبت یه مفهوم کلیه. چرا؟ چون همین الان که شما اینجا نشستید چارتای اینا رو دارید. اینطور نیست که الان بخواید با علم منطق به ادراک عقلی برسید. داریم تحلیل میکنیم ذهن انسان و یعنی شما همه اینا رو دارید. الان داریم نشون میدیم کدوم از ادراکاتتون مال کدوم مرحله است. این علمی که الان به من داری مال یکه، علمی که به پدر و مادر داری مال دوه، علمی که به محبت شدید رفقات به خودت داری مال سه، اما علمی که به ماهیت انسانیت داری، علمی که به مفهوم موبایل داری که دیگه نه به این لزوم فقط بید به این موبایلی که تو ذهن شماست فقط یه سری برندهای خاصیت بهش تعلق میگیری، نه فردا های سامغانی هم رفت در این حجره اکتشافاتی کرد یه موبایلی اختراع که تو بو هم میگی موبایل، به اونی که کلیدم داشته باشی میگی موبایل، به اونی که هیچ کلیدی هم نداشته باشی میگی موبایل، همه اینا موبایلن. چرا میتونی اطلاق کنی؟ چون مفهوم کلیش رو داره. ثم الثالث، ثم يتوسع في ادراکی، باز يتوسع داره جلوتر رفتن ادراک رو میگه. پس اینجا داره مظفر مراتب رو میگه. ثم يتوسع، اون انسان اولی که در موردش حرف زدیم فاعلش هم انسان است، فی ادراکی، در ادراکش، الی اکثر من المحسوسات، دیگه عبور میکنه از محسوسات و چه اتفاقی میفته؟ فیدرک المعانی الجزئیت التي لا ماده لها ولا مقداره. آه تابلو رو خواهش میکنم ببینید داشته باشید کنار هم دیگه، این سیر و چینش و این بحثاش، و معانی جزئیه را درک میکند که نه ماده دارن اون معانی و نه مقدار. مثل چی؟ مثل حب ابویه له، مثل محبت پدر و مادرش به خودش، له برمیگرده به همون انسان به خودش، و عداوت مبغوی، دشمنی کسانی که باهاش دشمنی دارن، مبغوی، مبغزین اضافه شده به این ضمیرها، نونش افتاده، مبغوی دشمنی اون کسایی که بغضشو دارن رو میفهمه، و مثل چی؟ خوف الخائف. ببینید خوفه و خوف نفسش علم حضوریه. خوف الخائف، داری یه فیلم میبینه، یه دفعه میبینه مثلا یه کسی تفنگ رو درآورد، بعد صورت این طرف مقابل یه دفعه اینطوری شد، این حالت رو تطبیق میده بر حالت خودش، اندل خوف، میگه این خوف، این خوف، این ترسید، در حالی که اطلاعی از درون نفس او بگو نداره، از ظواهر اینو کشف میکنه. و خوف الخائف و حزن فاکل، فاکل یعنی عزادار. بس بله، میگن این یدهک و فکلا، حرفت یدهک و فکلا، این خدمت شما که عرض کنم، حرفت زن در حال عزارو، زن بچه مردی در حال عزارو میخندونه، این حرفت، این مثال معروف. و فرح المستبشر، و او کسی که خبر خوبی دادن و بشارت دادن، بشارت یا مستبشر مثلا، بشارت دادن رو، خوشحالی این آدم رو درک میکنه، بهش خبر دادن آقا رتبه کنکورت فلان شده، صورتشو میبینه اصلا اشک از چشماش میاد، داره سرشو به در دیوار میکوبه، وای چقدر خوب شد اینا، این حالت میگه این فرح، این خوشحالی. و هذا هو العلم الوهمی، به این میگن علم وهمی، که یحصل علیه الانسان که غیره من الحیوانات به قوت الوهم، انسان و سایر حیوانات با استفاده از قوه وحی به این میرسن. دوستان مسئله قوا، قوه خیال، قوه وهم، اینا مسائلش توی نفس شناسی باید بحث بشه، جاش اینجا نیست. بذار مزخرف میتونی سه لفظ هم نگه داریم مثلا بله اشارات مرحوم بوعلی، اون بخشاش که در مورد نفسه، شواهد روبوی صدرا یا اسفار، اون بخشاش که در مورد نفسه، مفصل اونها در مورد نفس و اتفاقاتی که برای نفس میفته و ابعادی که داره، اینها مفصل بحث میکنه چه قوه ای از کجا میاد. ایشون میگه انسان و سایر حیواناتی که این قوه وهم رو دارن میتونن به این ادراک برسن، و هیه هاده القوه، این قوه، این قوه است که موضوع افتراق الانسان انل، این آخرین جایی که انسان و حیوان با هم همراهی میکنه. فیترک الحیوان وحده، انسان دیگه اینجا حیوان رو تنها میذاره و میره. یدیر و ادراکاته بالوهم فقط، حیوان اداره میکند. اونجا با ب نوشته؟ نه، یدیر بهتره، اداره میکنه. اگه یدبر بگیم بعدا وارد تدبر و فکر میشه، نه همون یدیر بهتره. حتی این نسخه من نسخه پرغلطیه ها، یعنی احتمالا، ولی خب حس میکنم اونجا خواستن اصلاح کنن، نه اینکه نسخه اصلیه رو پیدا کرده، نه همون کرد دست بود. یدیر یا یدبر ادراکاتی بالوهم، حیوان فقط ادراکات شده که با وهم اداره میکنه فقط. و یصرفها به ما یستطیعه، و تصرف میکنه در ادراکاتش به اون مقداری که دیگه زورش میرسه و استطاعت دارد وهمش. بله بله. و یصرفها به ما یستطیعه، و تصرف میکنه به ما یست به اون مقداری که اون مقدار را توان دارد و در توانش هست، این ضمیرش میخوره به ما. من هذه القوه والحول المحدود، منش بیانی است، اون مقداری از استطاعتش که تو این که میشه استطاعت حیوان تا کجاست دیگه، در حد همین قوه وهمه و در حد همین حول، همین مقدار محدوده، من الحول المحدود داشت. یعنی توان، به همین توان محدود. جان جان از یعنی تصرف و یصرفها، اون حیوان تصرف میکند در ادراکاتش، زمینش برمی گرده به ادراکات، به ما یستطیعه، به اون چیزی که استطاعت دارد آن چیز را، که اون چیزه چیه؟ همین بعد از من بیانی است، من هذه القوه، به واسطه این قوه‌ای که داره، و الحول المحدود و این مقدار توان و میدان محدودی که داره. خب اینجا دیگه تمام میشه مسئله حیوان و انسان، انسان وارد یه فاز دیگری میشه که در این فاز ادراکات او واقعا دیگه اینجا یک رتبه بالاتر میره و میتونه به ادراک کلی برسه و از اریکه عقل، حس و خیال و وهمش رو اداره بکنه و شروع کنه به فکر و استدلال. فکر و استدلال مال اینجاست، قوه عقل که مزفر اسمشو میگذاره علم عقلی. دوستان این عبارت یک خلطی توشه بین قوه و علم. میبینید آقای مزفر یه جا علم وهمیه، بعد قوه میاد کنارش، علم خیالیه، قوه میاد، حتی عقلش هم همینه. این مشکل تو عبارت هست، قاطیه، حیث قوه یعنی قوای نفس بودن که میخواد این کاری بکنه و حیث علم، اینا رو مزفر کنار هم قرار داده. گفتم ای کاش این کارو نمیکرد، همون حسی و خیالی و عقلی رو میفرمود و مراتب علم تو هر رتبه‌ای از اینها. ایشون قوا، یا از هم اول میگفت دارم قوای نفس رو میگم و قوه عقلی که محل دعواست. حالا ثم یذهب هو الانسان، اون انسانه، یذهب فی طریقه وحده متمیزا عن الحیوان بقوه العقل والفکر، دیگه انسان در طریق و مسیر خودش میره وحده تنها، متمیزا عن الحیوان، دیگه جدا میشه، متمیز میشه، تمیز پیدا میکنه از حیوان به قوت العقل، با استفاده از قوت العقل و فکر. توی اینجاست که این انسان میتواند از معلومات پیشینی خودش
یه توشه برداره بیاد این معلومات رو برسونه به چی؟ برای حل مجهولاتش. حل مجهولات در پرتو معلومات سابق، این کار عقل. به این میگن فکر، که حالا فکر رو خواهیم رسید. و اینجاست که انسان میتواند کلیت بدهد به ادراکاتش، و بعدا نشونتون میدیم که تا کلیت نده به ادراک استدلال نمیتونه بکنه. نشون میدیم شما چشم. کلیت دادن به ادراک یعنی چی؟ همین موقعید خود اینو یه زمان اجدادش اونو که آلکاتل بزرگا بود که اندازه بیسیم زمان جنگ به اونو گفتن موبایل. خب بعدن کم کم کوچیک شد، کلیداش کم شد، یه صفحه پیدا کرد از توش میشد از بازی ماربازیه رو انجام بده. خب یعنی پیشرفت یامد شد. بعد یکم رفت جلوتر صفحهش رنگی شد، یکم رفت جلوتر دکمه هاش کم شد، یکم رفت جلوتر فقط 3 تا دکمه پایین پیدا کرد بقیهش لمسی شد، یکم رفت جلوتر کلا اونا دیگه از بین رفت. اما همه اینها یصدق علیه چه مفهومی؟ موبایلیت. این مفهوم موبایل یه مفهومی نیست که فقط صادق بر این و این و این باشه، که صادق بر مفاهیم جزئی باشه، بلکه یه مفهوم به قول ملا صدرا تعالی یافته است. بعدا انشالله نمیدونم قسمتمون میشه از این کارا بخونیم یا نه، اول باب کلیات در مورد این هم بحث میکنیم. ملا صدرا اینجا این نظریه ای داره برخلاف بوعلی و گذشتگان و برخلاف غربی ها. اونها میگن کلی جزئی تنزل یافته است. یعنی چی؟ یه سکه رو در نظر بگیرید، مثلا 25 تومانی، به خاطر طول زمان و اینها روش میگن ممسوح شده دیگه، نقش و نگارش از بین رفته. این نه معلومه که 25 تومانیه، نه 50 تومانی، نه 500 تومانی. اونا میگن کلی اینه. وقتی که جزئی رو گرفتی، تصویر این انسان جزئی، بعد خصوصیات فردی اینو حذف کردی، یه تصویر مبهمی به دستت میاد که قابل صدق بر هم است. ملا صدر گفت اصلا کلی این نیست، این که تنزل یافته، که این که میشه میگن کلی مردد، این که میشه مبهم. کلی واقعا یه علم فراتره، نه یه ابهام پایین تر. یعنی تو به یه رتبه از علم نائل میشی که او رتبه صادقه بر تمام این بگو جزئیاته. اون رتبه رتبه عقل صدرا تونستیم توضیح بده تو مراتب نفس، اون رتبه رتبه عقله. اینا رو نمی‌نویسی داریم از تو میخوام تقریرت جانم. یه بار دیگه کلیت چیه؟ یه بار کسی اینطوری میگه کلیتو، میگه من این آقای بگو فامیلیتون هنو بعد بریم جلو که من همش یادم بود، آقای نصیرزاده رو او کلاس دیگه که هستیم درجا روز اول همشون شما خیلی در کمون و مجهولیت و مطلقی ما اسمتون یاد نمیدن. آقای نصیرزاده ها شما رسید فامیل و باشناس داوری بودی بعد خب یه بار من با شما برخورد میکنم، تصویری از شما دارم، یه عده میگم کلی یعنی این حالت موی شما رو، حالت صورت شما رو، قد شما رو، ابعاد بدن شما رو، این جزئیات رو حذف میکنم، محوش میکنم. چطور یه نفر داره از فاصله 1000 متری میاد، نه صورتش رو میبینی، نه موش رو میبینی، نه میتونی قدش رو درست تشخیص بدی؟ مبهم. میگه وقتی مبهم شد دیگه هم بر این منطبقه، هم بر این، هم بر این، هم بر این، هم بر این، با ابهامش. یعنی معلومات تو ازش کم کن، تنزلش بده تو علم تا بتونی کلی داشته باشی. نومینالیست ها هم تو قبل همین میگن، بعدا اسم گراه ها هم همین دعوار باشون داره، اصلا کلی رو میگن لفظه. یه جمعی داریم قبل از دوران مدرن بهشون میگفتن نومینالیست، اسم گراه ها، اینا میگفتن کلی نداریم، اصلا کلی یه لفظه، واقعیتی نداریم. چون چشمینو تو آخر بگم. اما آقای نصیرزاده ملا صدرا میگه چی؟ میگه کلی نیست. کلی اینی که وقتی من با شما برخورد کردم و شما، حالا صدرا میگه یه مصداق کافیه، اونا میگفتن بعد چند تا مصداق رو ببینیم، نه صدرا میگه یکی کافیه. من ماهیت وجودی شما رو درک میکنم، خیلی هر یه چیزی هست، این ماهیت و درک این ماهیت یه رتبه بالاتر از درک جزئیات شماست و توی اون رتبه بالاتره این ماهیت یعنی حقیقت انسانیت که نه متوقف بر منه نه متوقف بر شماست،
یه چیز کلیه.
آفرین، این میشه کلیت. توی اون رتبه تعالی یافته صادق بر هم است، نه چون که علممون ازش کم شد و داغون شد و این سکه منسوخ شد میشه کلی، نه، چون علممون زیادتر شد نسبت به اون حالت جزئی، یه رتبه رفتیم بالاتر، کلیته به دست اومد. نه، این کلیت از قابل سر بر بقیه است. در این مرحله است که فکر و استدلال معنا پیدا میکنه، چون اینجاست که میتونیم جزئیات رو بر کلیات تطبیق بدیم، استدلال کنیم، برهان بیاریم، که حالا بعدا توی ادامه منطق اینا رو خواهیم خوند. آقای مظفر میگه اینجا انسان یذهب و وحده و فی طریقه متمیزن عن الحیوان، خود خودشه اینجا، تمام، اینجا خود خودشه، کسی دیگری دیگه با انسان اینجا مشارک و همراه نیست. لذا اینجا نقطه امتیاز انسان و حیوانه، اینجا نقطه بحث فکره، نقطه بحث ادراک کلی سازیه و اینجاست که منطق ورود میکنه. عبارت رو ببینید، ثم یذهب کی، همین انسانه، فی طریقه وحده به تنهایی متمیزا عن الحیوان، دیگه متمیزا عن الحیوان میره جلو، حال ازش به قوت العقل و الفکر، به واسطه قوه عقل و قوه فکر، فکرم کرد قوه دوباره، اینا حرف داریم روش، شد قوه. حالا یعنی اینجا باز قوه شد نه علم. حالا التي لا حد لها ولا نهايه، اون قوه‌ای که دیگه حد و نهایتی نداره، میره تا هر جایی که موادش رو داشته باشه. اینم نوشته یدبر رو، این نوشته یدبر رو، فیدبر بها دفت مدرکات الحسیه، دف یعنی چی؟ چی نوشته شما؟ یدبر نوشته؟ قطعاً دیگه این یدبر رو، یدبر غلط، یعنی اداره می کند بها به واسطه این قوه. پس قبلش هم یدبر بود، اینا اشتباه کردن. این عربی دوستان، این عربی کفای رسائل نیست، این بهش میگن عربی حدیث، یعنی عراقی های جدید نوشتن. حلقات شهید سعد اینطوری، برید بخونید، زمین تا آسمون با متنهای قدیمی فارسی نویسا فرق میکنه. شیخ انصاری ایرانیه دیگه، با آخوند اونا عربه، توی فضای آکادمیک عراق هم آقای مظفر شهید سر، لذا ادبیاتشون ادبیات عربی حدیث، عربی جدید. لذا شما برید متنای الازهر رو بخونید، نه متنای تصحیحی گذشته شون، متنای امروز حقوقدان الازهر رو بخونید، شبیه اینه. اصلا دیگه الفاظ یه الفاظی هم که متفاوتن، مثل این که ما بریم الان مثلا متن گلستان سعدی رو برداریم مقایسه بکنیم و متنی که مثلا رضا امیرخانی الان می‌نویسه، چقدر با هم فرق می‌کنه، متنی که استاد دانشگاه امروز می‌نویسه با هم فرق می‌کنه. اون کفایه و رسائل اون گلستان سعدی است، این متن امروز عرب اون زمان. لذا اینو تو جامعه بغداد، دانشگاه بغداد میشد برو تدریس کرد، یه متن واضحی بوده. لذا این بعضی از کلماتی که آقایون اصلاح میکنن نباید اصلاح کنن، نیازی به اصلاح نداره. فیدی رو یعنی مدیریت میکند، اداره میکند به ها به واسطه این قوه عقلی، چی رو؟ دفتا مدرکات. مثلا این کلمه رو شما تو کل کتب فقهی و اصولی ما بگید اینو پیدا دفتر رو پیدا کردید، دفتر این فرمون، سکان، سکان کشتیش بگن دفتر، سکان ادراکاتشو با این قوه عقل که مدیریت میکنه، دفت مدرکات الحسیه والخیالیه والوهمیه، همه این سه تا قوه میان ذیل مدیریت عقل. لذا عقل میگه تو بیا، تو عقلانی نیستی، تو متوقع واقع نیستی، تو فقط تخیلی، تو فقط فلان. عقل اینا رو راستوریس میکنه. و یمیز الصحیح منها عن الفاسد، ادراک درست و مطابق واقع رو از بین خیالی و وهمی و حسی از ادراکات غیر مطابق و غلط جدا میکنه. حالا باز همین عبارت ما گیر داریم توش، نباید اونا رو غلط و درست کنیم. سه رتبه اول فکر تا قبل از عقل باید انفعالی باشن. دیروز گفتم روی فتن فعلو فکر کنید، تو رتبه انفعال انسان اشتباه نمیکنه، علم حسی خطا نداره، علم خیالی خطا نداره، مهمه اینا. توی نظام قدمایی فلسفی ما علم حسی خطا نداره، سراب خطا نیست، خطای تطبیقه، مال عقل خطاش، مال مرحله وهمه، غیر از این وهم. حالا مظفر اینجا اینطوری میفهمد که اون بعد صحیح و غلط اونا رو جدا کنه و حرفش تو سیستم خودش درسته،
چون تو خیال قوه تخیل آورد. یه دفعه طرف یه شهر شکلاتی درست میکنه، فکر میکنه تو خارج هم اینا وجود داره. عقل میگه با شرمنده سر کنی، از کجا اینو آوردی؟ خواب دیدی؟ به درد من نمیخوره. بازی ذهنیته؟ به درد من نمیخوره. روال به دست آوردن ادراک من بهت میگم، من عقل. خب وقتمون هم تمام. و ينتزع المعان الكليه من ينتزع المعان الكليه من الجزئيات. این آقای عقل معانی کلی رو از جزئیات درک میکنه. کدوم جزئیات؟ من الجزئیات التي ادركها فيتعقلها، از اون جزئیاتی که اون جزئیات رو قبلا درک کرده و بعد اینها رو تعقل کرده و وقتی تعقلش کرد کلیشون میکنه. و یقیس و بعضها علی بعض، قیاس میکنه بعضی از ادراکاتش و بعضی های دیگه، مقایسه میکنه دیگه، مقایسه عقلانی غیر از هازا اطفال و منزا که قبلی. و ینتقل من معلوم الى آخر، از یه معلوم ذهنی میره سراغ یه معلوم دیگه. و یستنتج و یحکم، استنتاج میکنه، نتیجه گیری میکنه، حکم میکنه. و یتصرف ما شاءت له قدرته العقلیه الفکریه، و تصرف میکند هر مقداری که اون قوه عقلیه فکری خواست، هر مقدار و قدرتش بود، هی میره جون و تصرف میکنه. و هازل علم شد، حالا هازل علم آیا مظفر آخر قوس یا علمه؟ فرق میکنه اینو با هم دیگه. و هازل علم الذی یحصل للانسان به هازه القوه، این علمی که حالا ایشون اینجا با هم جمعشون میکنه، این علمی که انسان به واسطه این قوه به وجود میاره و اگه جمعشون هم بتونه بکنه خوبه. هاره این عبارت خوبه، باز ما همینطوری انتقاد علیکی نکنیم. و هازل علم الذی یحصل للانسان به هازه القوه، ولی باید از اول جدا میکردیم، تکلیف نسبت قوه و علم باید روشن میشد. به هازه القوه هو العلم الاکمل الذي كان به الانسان انسان، به این میگیم علم اکمل، اینجاست که انسان انسان میشه. ولی اجل نموه و تکامله، و به خاطر نمو این علم و تکامل این علم، وضعت العلوم و الفت الفنون. اصلا چرا علوم وضع شدن، تأسیس شدن؟ چرا فنون تألفت، تألیف شدن؟ به خاطر تکامل قوه علم عقلی بود. و بهی و به واسطه این علم عقلی است که تفاوتت طبقات و اختلاف الناس، تفاوت مردم به عقلشونه، تفاوت طبقات مردم به عقلشونه. حالا همه این روزه ها رو خوندیم که آخر دعاش این باشه: و علم المنطق وضع من بین العلوم لأجل تنظیم تصرفات هذه القوه. اصلا منطق اومده که تنظیم کنه تصرفات کدوم قوه رو؟ بگو. عقلی رو. چرا؟ خوفاً من تأثیر الوهم و الخیال علیها، چون میترسیم که خیال و وهم بیان رو عقل تأثیر بذارن، او شهر شکلاتی رو بریزنش تو عقل، که خیلی ها ذهنشون همینه، شکلات و پنیر و خیار و بادمجون توش قاطیه، یعنی خیاله اومده تو عقله، ماستار ریخته تو خورشا، افتضاح باش که حرف میزنی هیچی به هیچی معلوم نیست، هیچ، از این شاخه به اون شاخه هیچ مبنایی نداره حرفش. چرا؟ چون وهم و خیال داره تو عقلش تصرف میکنه. و من ذهابها فی غیر الصراط المستقیم لها، و این که جلوی خوفن، خوفن دوتا داشت، دوتا متعلق داره، یکی من تأثیر الوهم و خیال علیها، یکی این که از تأثیر وهم و خیال بر قوه عقل محافظت کنه، و دومی خوفن من ذهابها، این که این قوه بره، ذهابها بره فی غیر صراط المستقیم، تو غیر صراط بره، راه کج بره، کشتقیم بره، لها غیر صراط المستقیمی که لها، صراط المستقیم که برای این قوه عاقله است، بره توی راه دیگه‌ای و کج راه رو بره و ادامه بده. انشاءالله فردا میرسیم به تعریف العلم. صلوات الفرسیم.